باشه یا دقیق نباشه. میره آبیاری رو که میخواد انجام بده از ابتدای دوره رشد که گیاه آب کمتری نیاز داره و اواسط دوره رشد که شاخ و برگ بیشتری گیاه میاره آب بیشتری نیاز داره، هوا گرمتر میشه، این کشاورز میره با یک الگوی ثابت این مزرعه‌اش رو آبیاری میکنه. این سبب میشه که در ابتدای دوره رشد آب زیاد منجر به آبشویی املاح کودهای نیتراته بشه و از این طرف به کشاورز خسارت بزنه، و در اواسط دوره رشد که گیاه به آب بیشتری نیاز داره آب کمتری در اختیار گیاه قرار بگیره و تا حتی اون کود و مواد مغذی هم که کشاورز مصرف کرده چون آب فراهم نیست برای گیاه جذب اون هم دچار مسئله میشه و در خاک باقی میمونه.
بسیار.
و گیاه تو اون مرحله اگر استرس ببینه، تنش رطوبتی ببینه، این سبب میشه که اون مرحله گلدهیش، میوه‌دهیش، اونجایی که ثمر میخواد بده دچار آسیب بشه و کشاورز نتونه اون پتانسیل تولید رو داشته باشه و به عبارتی همونجور هم که بین فرمایشاتتون بود این سبب بشه اون خلأ تولید ایجاد بشه. یعنی اگر کشاورز میتونسته در هکتار، مثال میگم 13 تن گندم، حالا ما نمیگیم 13 تنی که جناب انصاری فرمودن، آقا همون 7 تن، 8 تن، 9 تنی که میتونسته برداره اون میشه 3 تن، 4 تن، 5 تن و این خلأ تولیدی که اتفاق میفته اون دقیقا سود کشاورزه که از دست میره.
بله بسیار.
حالا کاری که ما انجام دادیم اینه که ما آمدیم گفتیم باید یه فناوری توسعه داده بشه که چند تا ویژگی داشته باشه. اولیش این باشه که سود کشاورز رو تضمین کنه و هدف بگیره و افزایش درآمدش رو. چرا؟ چون باید این کار پایدار باشه و کشاورز علاقه به انجامش داشته باشه.
برست.
بنابراین فناوری ما توسعه دادیم که نیاز به زیر ساخت نداره، همون سامانهای نوین آبیاری که اکثر کشاورزا دارن یا تا حتی همون سامانه آبیاری غرقابی که دارن با مدیریتی که خودشون انجام میدن اون میشه زیر ساخت موجود. پس بنابراین کشاورز چون سرمایه گذاری دیگه نمیخواد بکنه تو اون مزرعش، هرچه بیشتر در واحد سطح تولید داشته باشه اون تماما میشه سود، چرا که بابتش هیچ هزینه‌ای پرداخت نکرده. و ما آمدیم کاری کردیم که کشاورز بتونه هر موقعیتی از ایران که قرار گرفته در هر نقطه از ایران موقعیت جغرافیش رو وارد سامانه کنه، بعد اطلاعات خاک مزرعه رو وارد کنه که عموماً اکثر کشاورزا اطلاعات خاک مزرعهشون رو یا در طرح‌های آبیاریشون دارن در دفترچه طرح‌هاشون یا خودشون میدونن که خاکشون سبک، سنگین، لوم، رس، یه اطلاعاتی ازش دارن. وارد کردن نوع گیاه که گیاهشون چیه، چه واریته‌ای رو کاشتن، چه تاریخی کاشتن، چیزی هست که باز کشاورز بلده. و آخریش اینکه چه نوع سیستم آبیاری داره و اون گسیلنده‌ای که استفاده میشه، مثلا آب‌پاش مدلش چیه، نازلش چنده، یا اگه آبیاری قطره تیپه مثلا فاصله روزنه ها چقدر، دبی روزنه چقدر، اینا رو وارد سامانه که کنه، سامانه برخط پویا با تحلیل های مدل های گیاهی دی اس اس ها و هوش مصنوعی میتونه تو لحظه با استفاده از داده های ماهواره ای، تصاویر ماهواره ای به کشاورز برنامه هوشمندانه آبیاری بده.
نه.
اونم خیلی ساده است، یعنی کی باید آبیاری انجام بده، کجا باید انجام بده این آبیاری رو، کجا باید بره آبیاری کنه و چه مقدار یا چه مدت. بنابراین این اون چیزی که صحبت ما هستش اینه که ما برای اون که به اون سرمایه گذاری های زیر ساختی که واجب بوده و لازم بوده که تو کشور خوشبختانه خیلی خوبم انجام شده ارزش افزوده بدین در راستای ارتقای سود کشاورز، ما آمدیم این فناوری رو توسعه دادیم. اما این فناوری دو تا کار مهم دیگه میکنه. یکی اینه که چون ما تولید رو در واحد سطح ارتقا میدیم، یعنی تولید عمودی ایجاد میشه، افزایش تولید عمودی داریم، پس بنابراین دیگه فشار بر منابع آب نمیاره، هم آبی که قبلا مصرف میکرد هست تا حتی کمتر.
بسیار عالی.
و چون تولید بیشتر میشه بهره‌وری آب ارتقا پیدا میکنه، از اون سمت سود کشاورز زیاد میشه و فرصت میده که ما کاهش بدیم برداشت آب از منابع آب رو. همون نگرانی که تو برنامه هم مطرح شد، بحث آب و بحران آب که تو کشور، بحران که حالا بهتره نگیم، همون بحث کمبود آبی که وجود داره رو بتونه تلطیف کنه، کمک بکنه که کاهش برداشت بده.
و سرعت خدمت از ماست و سرعت فرونشست که خیلی خطرناکه، درسته؟
دقیقاً.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. من به زبان ساده میدونم که آقای دکتر انصاری فرد سوالات زیادی از شما دارن، اما من بی‌ادبی میکنم قبل از ایشون چند تا سوال کوتاه میپرسم که لطف کنین جواب کوتاه باشه تا با از با فرصتی که داریم بهترین استفاده رو از زمان ببریم. آقای دکتر، میتونم این مقایسه رو کنم که قبلا ما میرفتیم توی باد و بارون و گرما و آفتاب و برف و زمستون و تابستون کنار خیابون دست بلند میکردیم و تاکسی ها از بعضی هاشون از شرایط رو استفاده میکردن، قیمت های دولا پهنا با ما حساب میکردن و بعدش تاکسی اینترنتی اومد و هر کسی با فشار دادن یک دکمه یا کلیک تونست به راحتی از توی خونه تاکسی بگیره با بهترین کیفیت. آیا شما هم در سامانه نوین آبیاری تقریبا میشه گفت همین کاری کردید، ساده کردید برای کشاورز اون زحمتی که قبلا باید خیلی؟
دقیقاً. اما باز میخوام یه مطلب اضافه کنم که ما ضمن این که ساده کردیم، اقتصادی کردیم این اقدام رو، اصلا چیزی که وجود نداشته رو ایجاد کردیم.
بسیار.
یعنی کشاورز قبلا چنین امکانی در اختیارش نبوده، تا حتی اگه میخواسته بره بگیره میبایست 7-8 تا مهندس رو میبرده تو مزرعه تا به یک برنامه آبیاری یا یه برنامه مدیریتی برسه. امروز به راحتی با یک وب اپلیکیشن داخل مزرعهش میتونه تمام اون خدمات رو بگیره
با سرعت معمولی اینترنت، درسته؟
بله.
بسیار عالی. آقای دکتر قیصری، مدرک تحصیلی شما چی بوده؟
بنده دکترای آبیاری زهکشی دارم و پس و دکترام رو که امریکا بودم روی مدل‌های گیاهی کار کردم.
بزرگترین دغدغه شما تو این حوزه
جان؟
بزرگترین دغدغه شما تو این حوزه؟
ببینید، خوشبختانه ما تأیید و تأکید مقام معظم رهبری رو به اجرای این داشتیم. کندی حرکت تو بدنه دولت و مسئولان و تا حتی میخوام بگم مجلس یکی از مهمترین دغدغه‌های من در بحث آب کشور و کشاورزی.
بسیار عالی. من یک کشاورزی هستم که تا پارسال مثلا 7 تن برداشت میکردم از زمینم محصول. با استفاده از این سامانه آبیاری نوین به طور ملموس چقدر امسال برداشت میکنم؟ یعنی میخوام این پیشرفت ملموس رو کوتاه از زبان شما بشنویم.
ببینید، ما در تا الان حدود 7000 هکتار پروژه در اقصا نقاط کشور اجرا کردیم رو گیاه سیب زمینی، گندم و جو، ذرت علوفه‌ای و جو غسیل. عددی که میگم متوسط برای ایناست. ما با اطمینان میتونیم بگیم که هر مزرعه‌ای که به ما داده بشه ما بالای 35% میتونیم افزایش بهره‌وری رو ایجاد کنیم به طور متوسط.
بله.
دارم عرض میکنم.
بله.
و افزایش تولید بالای 40% رو برای سیب زمینی و ذرت علوفه‌ای، برای گندم و جو بالای 20%.
پس طور خدا کشاورزای عزیز استفاده کنین، قیمت سیب زمینی بیاد پایین. متشکرم. این شما
جالب اینه که این افزایش تولید چون هیچ هزینه‌ای بهش نمیخوره تماما سوده.
بله.
و کشاورز نفع خوبی میبره از
این. بسیار. این شما و این جناب آقای دکتر انصاری فرد بزرگ.
من در خدمتتونم جناب دکتر، مجدد عرض سلام خدمت.
سلامت باشید آقای دکتر، خیلی خوشحالیم که شما رو تو این برنامه داریم به عنوان یه متخصصی که اصلا قلب کار همین. من به عنوان کسی که ده ها سال تو بخش کشاورزی، تو بخش مدیریتی و اجرایی هستم، همیشه گفتم ضعفمون تو بخش به کارگیری نیروی انسانی متخصص هست در حوزه های مختلف، به خصوص در حوزه ترویج و آموزش. حالا من چند تا سوال دارم آقای دکتر، نه از
به
عنوان سوال از شما، سوالی که برمیگرده به مسئولین و اونی که آیا واقعا از شما مسئولین در جهت ترویج این برنامه‌های بسیار خوب، این سامانه شما، حمایت کافی میشه یا نمیشه؟
ببینید، ما اگر بگیم نمیشه که خب دروغه، چون واقعا حمایت کردن، مخصوصا معاونت آب و خاک وزارت زراعت کشاورزی، معاونت علمی ریاست جمهوری و دانشگاه صنعتی اصفهان، شهرک علمی تحقیقاتی، اینا حمایت‌های خوبی کردن. عرض بنده اینه که اینا خیلی کنده و کافی نیست.
بله، این خیلی مهمه.
ما موضوعمون اینه که بحث آب به گونه‌ایه که ما باید تا پایان برنامه هفتم کاهش برداشت آب در بحث کشاورزی داشته باشیم تا حد 30% کاهش. از اون طرف افزایش تولید و بحث امنیت غذایی یا افزایش ضریب امنیت غذایی، خب اونم دوباره خودش یک مسئله است و این حرکت کنده. یعنی این برای ما که داریم این کار رو انجام میدیم کاسبی ما، کسب ما که خوبه، اما اون چیزی که ما نگاهمون یه نگاه ملیه و به کشور فکر میکنیم و منابع آب، این حرکت اصلا مناسب نیست.
همینو من عرض کردم، چون شما وقتی فرمودین، چون سوال من بود، خودتون زودتر گفتید که تونستی تو این سامانه فقط 7000 هکتار رو پوشش بدید. اصلا اگه حمایت ها کافی و وافی باشه، این به سرعت باید به صدها هزار هکتار برسه.
دقیقاً. ببینید هیچ محدودیتی نه. ما از زمانی که خدمت مقام معظم رهبری دیدار داشتیم و فرمودن این در کشور فراگیر بشه، ما اون سمتش که با خود ما بود، ما سامانه رو انقدر توسعه دادیم که امروز میتونه بدون محدودیت کاربر بگیر و کشاورز واردش بشه و خدمت بده. اما از اون سمت که نیاز دولت در اصل تو شروع تو حوزه کشاورزی، همیشه باید دولت ورود کنه، کمک بکنه، چون کشاورز تا نبینه باور نمیکنه.
همینطوره،
باید بیان ترویج کنن. اما این کار خیلی کنداره پیش میره، عملا کار عملیاتی تا حالا اتفاق نیفتاده و متاسفانه جایی هم که یه کاری داره انجام میشه، باز داره میره به سمت سازمحوری، یعنی یه چیزی که نمیشه در 7 میلیون هکتار اراضی آبی، 8 میلیون هکتار اراضی آبی بری پیاده بکنی. میرم به سمتی که شاید مثلا در کل 100000 هکتار بتونه پیاده کنه.
آقای دکتر، من همین نظرم همینه که معمولا انجمنها و تعاونی ها و به خصوص نهادهای دولتی باید اونا بیان سراغ شما و اونا مثلا وقتی از این سامانه با خبر میشن، ما یک تشکیلات عریض طویلی در وزارت کشاورزی داریم به نام ترویج و آموزش و تحقیق. اینا سرمایه های خوبی هم دارن، بودجه های خوبی هم دارن. خب اینها کی باید اینا مثلا سامانه شما رو به کشاورز معرفی کنه؟ الان بزرگترین مشکل ما اینه که ما 4.5 بهره بردار کشاورزی داریم که خب بخش عمده اینا هم تو بخش زراعت و باغن، ولی اینا اطلاع ندارن که شما همچین سامانه ای دارید و همچین منافعی برای کشاورز داره. و به نظرم وزارت جهاد کشاورزی باید فعالانه، مشتاقانه و عاشقانه اینو ترویج بکنه و از شما حمایت بکنه و این سیستم رو توسعه بده.
و این میگم، حالا من جناب دکتر این رو عرض بکنم، کشت و صنعت های بزرگ، هولدینگ های بزرگ که کشاورزی میکنن، جای تعجب اینجاست که من خدمت رو عرض کنم، ما اصلا الگوی بیزینسمون و اون بیزینس پلنمون بر اساس مشارکت در افزایش بهره‌وریه و اینجا جای تعجبه که چرا این رغبت نیست. اما پاسخش اینه، ارزشی برای آب وجود نداره.
همینطوره،
یعنی چون آب قیمت نداره و محدود نمیشه. اینه که اونا هم میگن حالا ما میریم یه چانه زنی میکنیم با آب منطقه، یه آب بیشتری میگیریم، یه خود سطح زیر کشت رو اضافه میکنیم، و چون اراضیشون هم زیاده، تجهیزات هم دارن، عموماً هولدینگ ها، کشت و صنعت ها، براشون مهم نیست قیمت آب. در صورتی که مثلا ما کاری که انجام دادیم اینه که ما بهره‌وری آب رو که استخراج کردیم، متوجه شدیم که به ازای یه متر مکعب آبی که در کشاورزی مصرف میشه برای هر گیاهی، کشاورز چقدر درآمد داره، چقدر سود داره. و این نکته ایه که خب عموماً کشاورزای ما تا حتی کشت و صنعت ها بهش توجه نمی کنن. که به ازای یک متر مکعب آبی که مصرف کرده چقدر سود برده.
بله، من حالا اون دیگه چون وقت محدود هست، من فقط این بخش رو به عنوان تجربه خودم میگم که شما خودتون به این نتیجه رسید که مشکل ذهنی رفتاری است، یعنی ما باید ذهنی رفتاری ها رو اصلاح بکنیم. من توصیه تجربه هم اینه که هیچ وقت دست تنها تو این مسیر به اصطلاح تلاش نکنید، یک مجموعه بسازید، یک کارگروه بسازید، از یک هسته شروع کنید. مثلا تو همون اصفهان از با کمک دانشگاه اصفهان، جهاد سازندگی، جهاد کشاورزی استان و نهادهای مردمی استان، مثلا انجمن گندمکاران، نمیدونم انجمن باغداران فلان، از اونجا شروع کنید به عنوان یه الگو. بعد این الگو توسعه پیدا کنه، در سطح کشور بهتر جواب میگیره.
بسیار عالی.
یعنی هم حتما ما استفاده میکنیم از این پیشنهاد شما. و البته ما تو این زمینه ها بارها رفتیم، با دوستان صحبت کردیم، خدا رو شکر میگم یک اقداماتی داره انجام میشه. اما اون سویی که باید دولت کمک، ما اصلا دنبال کمک مادی نیستیم، کمک ترویجی بکنه، کمک اجتماعی بکنه، اونا کنده، اونا خیلی کنده.
اینم دو تا رو من بگم که دو تا که خیلی مؤثره آیه دکتر، یکی نماینده های استان هستن، که خب دسترسی دارن به وزرا و یکم سفرهای استانی دولت و رسانه ها، اینها رو هم یه مقدار ارتباطتون رو نزدیک تر، یعنی هر سفر استان اتفاق اونجا میفته شما طرحتون اونجا به عنوان با کمک حالا جهاد کشاورزی هر یا نماینده به عنوان یکی از کلیدهای سفر استانی مطرح کنید بهتر جواب.
حالا من برعکس آقای دکتر پیشنهادم اینه که آیا از بخش خصوصی و دور شدن از تصدیگری دولت اگه بخوایم استفاده کنیم به نظرتون دغدغه منتر نمیشن دوستان برای گسترش همچین سامانه ای؟
نه ما فقط دولت و بخش ریزیم که فقط برای حمایت و هدایت و اون برنامه ریزیشون و گلی که نه دخالتشون نه اونا حمایتشون خب بدون حمایت اونا خیلی سخت
میشه ولی خب شاید انگیزه ها توی بحث خصوصی سازی بیشتر بشه که خب بحثش بسیار مفصله. آقای دکتر قیصری خیلی خیلی خوشحال شدیم، انشالله که حضوری هم بتونیم در خدمتتون باشیم.
ما انشالله اصفهان خدمت شما باشیم
بزرگواری.
و ممنون از برنامه خوبتون.
خواهش میکنم، ممنون از شما که وقت گذاشتید. براتون آرزوی بهترین ها رو دارم و انشالله خبرهای خوبی رو در تماس های بعدی از شما
انشالله. ما تمام تلاشمون اینه که این اقدامی که انجام دادیم نقشش در ارتقای معیشت کشاورزا و رشد روستاها دیده بشه و بحث حفظ منابع آب، نگه داشتن این منبع ارزشمند که از قبل به ما به ارث ما هم بتونیم اینا خوب نگه داریم و تحویل نسلهای بعد بدیم و این کاریه که ما تونستیم انجام بدیم. انشاءالله که خدا توفیق بده موفق بشین در سطح کشور پیادش
کن. انشالله که ما مردم و مسئولین هم قدر پژوهشگرا و کاردانها و کارشناسای چون شما رو بیشتر بدانیم و استفاده کنیم. ممنون، سپاسگزارم، شبتون خوش.
متشکرم از شما آقای دکتر، از شما هم خداحافظی میگیرم.
سلامت باشید، شب بخیر.
خداحافظ شما.
شب بخیر، خدا نگهدار.
ممنونم از دوستانی که تا الان که 23 و 16 دقیقه است دارن شب آفتابی رو دنبال میکنن. هم سوالات پیامکیتون رسیده و هم سوالات تلفنی و 22652525 هم همچنان میتونید تماس بگیرید علاوه بر پیامکی که به 30367 میدید و سوالاتتون رو مطرح میکنید.
من خدمت مهمون برنامه سلام عرض می کنم. از آذربایجان شرقی زنی می زنم، نوبری هستم. عرض کنم خدمت مهمون شما، اراضی کشاورزی داره تخریب میشه. تو آذربایجان شرقی منطقه اسکو باغات جزوینا تبدیل به ویلا و عرض کنم خدمت باغ ویلاهای بزرگ میشه، بعد ساختمون سازه میشه، بعد دوباره تو اراضی دل میخوام دوباره باغ درست کنم.
سلام علیکم، شب آفتابی. با توجه به کمابی کشور و مصرف زیاد بعضی از محصولات مثل موز، باید از این کشت صرف نظر کنیم و محصولات کمابر مثل کنوا، سرگوم اینها استفاده کنیم.
الان داره درباره خوزستان صحبت میکنه. من خواستم این مطلب رو پخش کنید. خوزستان 1,000,000 زمین قابل کشت داره به اضافه آب فراوان. ولی متاسفانه هیچ مسئولی اونجا جوابگو نیست. اگه ما جای دیگه خط یا آب داریم خوزستان نداریم. خوزستان وجب وجبش آبه. ولی هیچ برنامه ریزی اونجا نیست. خوزستان اگر یه برنامه ریزی درست بزنن، آبیاری تحت فشار بزنن، این 1,000,000 هکتار و شد و بالا دامداری اونجا گسترش بدن، کشاورزی اونجا گسترش بزن، جایگزین نفت میشه. من اوسری داشتم برنامه جب آفتابی گوش میدادم، میخواستن برن تو سیستان بلوچستان تر دامداری و کشاورزی و اونجا مرکزش رو ببرن اونجا. خب الان این آقا که من صحبتی کرد اینجا خوزستان جای ای کاره، نه داخل سیستان بلوچستان که حتی آب خوردن هم ندارن. و خواستم همینه فرش بکنی که اگه ما چند بود آب داریم خوزستان جبرانش بکنه کشاورزی.
خواستم تشکر کنم از برنامه خوبتان و از روستای زمان آباد بخش بابادران استان اصفهان زنگ میزنم. در ارتباط با کشاورزی میخواستم به آقای مهندس بگم که متاسفانه ما در این روستامون اگر بارندگی بشه سیلاب میاد یا داخل خونه هامون نفوذ میکنه یا زمین های کشاورزی مون از بین میبره و اگر هم نیاد خشک سالی. چندین بار ما به مسئولین گفتیم بابا بیاد یه سیلاب یه سد خاکی برای ما درست کنید که این آبهای زمستون بارندگی ها را ما جمع آوری کنیم که اینا نفوذ کنه داخل قنواتمون، چون که اگر که به اصطلاح قنواتمون هم سیل پر میکنه بعد چندین سال باید این طرف اون طرف بدون یه بوجه ای جمع کنیم تا بتونیم قنواتمون را به اصطلاح دایروبی کنیم. و همین دو سه سال قبل که خشک سالی به ما به اصطلاح وارد شده نزدیک به 40 هکتار از باغاتمون خوش شد، ولی همتی متاسفانه ما نمیبینیم که بیان رو بحث کشاورزی کار کنن و متاسفانه بعضی از کشاورزامون مجبور میشن بیان مهاجرت کنن در اطراف شهرها و اینم به اصطلاح قوز بلا قوز برا شهرها میشه، چون نه کاری دارن و متاسفانه بعضی از مواقع مشکلاتی هم برا به اصطلاح شهران به وجود میاره. خواستم من بگم که اگر دولت یک سال دو سال بودجه صرف این برنامه ها بکنه خیلی نفع داره برای هم روستاها، چون که به بخش دامداری و کشاورزی متاسفانه همتی نیست که بخوان خوب تلاش کنه، یعنی کارشناساشون میان ولی برنامه ریزی خوبی نداره. با تشکر از برنامه خوبتان، هوشنگ ایزدی هم از روستای زمان آباد.
خیلی خیلی ممنونم که با صدای گرمتون تلفن زدید به 22652525 و از دغدغه هاتون گفتید و چقدر دلسوزانه بود. میدونم که یعنی دارم میبینم که آقای دکتر یادداشت میکنن دونه دونه نکات رو از تلفن ها. سه تا هم پیامک هست که این رو من بخونم، آقای دکتر نوتشون رو بردارن و انشالله جواب ها رو از زبان ایشان بشنویم. گفتند که با سلام، آیا میشود در استان گلستان کشاورزی به صورت کشت و صنعت مکانیزه کلزا و سویا و نمیدونم یه چیز دیگه گویا درست تایپ نشده با آب شیرین کن ذرت، بله ذرت رو با آب شیرین کن تأسیس کرد یا خیر؟ راهنمایی کنید آقای خانم حیاتی این رو پرسیدن. دوست دیگری گفتند که از قرچک یک سوال، آبهای زیرزمینی عمیق و نیمه عمیق به چه سمتی سرازیر میشن؟ آیا میشود فهمید؟ و یک پیامک دیگه هم که من نشان کرده بودم که از مهدی شهر فکر کنم سمنان باشه، من توی زمین کشاورزی به جای چاه کندن چندین استخر درست کردم که هنگامی که بارون میاد آب ذخیره بشه و برای جلوگیری از تبخیر از توپهای مشکی بادی استفاده میکنم که سر تا سر استخر رو میپوشونه. ناصر تبیانیان از شهرستان مهدی شهر. ممنونم از همه شما بزرگواران که تلفنی و پیامکی سوالات و دغدغه‌هاتون رو مطرح کردید. آقای دکتر انصاری فرد در خدمتتون هست.
سوالای خیلی خوبی کردن آقای زنده دل و این مهم خوبیش هم اینه که این مبتلا به متفاوت در کشور ما در سطح‌های مختلف،
بله.
یعنی یک فقط مالی یک جا نیست، این مورد در همه جا دیده میشه. مثلا میگن هندوانه کم آب میبره، درسته اگر نوار تیپ استفاده بشه و اگر آبیاری اصطلاحا نواری تحت فشار استفاده بشه کمه، ولی به هر حال هندوانه جزوه و کلن جالیز جزوه کشتکارهای آببر هست که ما میتونیم این رو به شکلهای دیگه داشته باشیم که اونم بازم کشاورز مقصر نیست. ما عوض این که الان خب من فقط همینقدر بگم کشوری مثل ترکیه ترجیح میده هندوانه از ایران وارد کنه، چرا؟ در عمل آب داره وارد میکنه، خودش کش نمیکنه، از که میتونه کش کنه آبش هم بیشتر از ماست، ولی چون هندوانه و خربوزه و کلن جالیس آب زیاد میبره اینا نمیکنن این کارو، آب خودشون حفظ میکنن، میگن شما بکار آب شما مصرف کن به ما صادر کن ما پولشو به شما میدیم. در حقیقت دارن ما آب میخرن نه هندوانه. البته خب جاهایی هست که آب زیاد داریم، مثلا در مناطقی که نزدیک به ساحل هست مثل بوشه گوجه فرنگی کاری خیار کاری یا تو سیستان، مثلا در جنوبش موز و هندوانه و اینا کاشتنی چشکال نداره، چون آبی که مصرف میشه تو اونجا اگه مصرف نشه میره تو دریا. میره تو دریا. تو منطقه‌های دیگه هم خیلی جای منطقه دیگه هم، خب ما مثلا رفتیم اون موقع که وزارت جهاد کشاورزی بودیم تو چلگهره بالای بندر عباس که نزدیک دریاست، مثلا یه سد 9.5 میلیون متر مکعب ذخیره زده شده که اونجا تو اون منطقه سال دو بار بیشتر آب نمیاد. این سوال هم دوستانی که از اصفهان هم گفتن که دو بار ولی سیلاسا میاد و این با سرعت زیاد و حجم زیاد میره تو دریا. خب اینا یه سد خاکی خیلی هم گران قیمت نبوده، زده شده در سال پیشبینی اینه که حدود 10 میلیون متر مکعب و با تنظیم تا حدود 20 میلیون متر مکعب آب تنظیم میشه بدون که بره تو دریا، یواش یواش رها میشه، اصلا کشتکار هم انجام نمیشه، فقط میره چاها رو پر میکنه.
درست.
تو مسیر و چاها وقتی پر شدن، جالبه ما مهاجرت معکوس داشتیم، کشاورزی رفتن چاهای روستاشون دوباره برگشت. این تو خیلی جاها میشه اجرا کرد، خیلی جا میشه جا که فقط باید با دل سوزانه هم حرفی که
بله.
با هم صحبت میکردیم، تخصص، تعهد.
تعهد
یعنی متعهدانه ما به کشاورزامون نگاه بله. کنیم، دل سوزانه نگاه کنیم، نه اینکه من یک کارشناسم حقوقی دارم میگیرم کار بکنم نکنم همین حقوق هم. یعنی واقعا دلمون بسید، فکر کنم پدرمونه، فکر کنم برادرمونه، فکر کنم خانوادهمونه
بله.
باید برای همین آزمیم. دوستانم که گفتن به جای موز سرگون بسازیم، بله جایی که موز داره کش میشه مثل زرآباد یا منطقه پایین تر میان به طرف پایین منطقه، سدی هست اونجا، سد بسیار بزرگی هم هست اونجا، اگه موز نکاریم بالاخره ما موز داریم سال 1 میلیارد دلار وارد میکنیم موز
بله.
خب اون 1 میلیارد دلار رو اگه سیستان بلوچستانی های ما تولید بکنن و به خودشون هم حداقل بخشش بله. برسه، خب آبادانی استانه
در
اونم منطقه‌ای که آب اگر استفاده نشه در موزکاری و تولید گیاهان اصطلاحا میگن استوایی، آب میره تو دریا
بله.
چند تا صدام زده شدن. اون که در اسکو گفتم ویلا سازی، متاسفانه تو اکثر جایی که آب شیرین هست و زمین مناسب هم هست، باغات رو هی کوچیک کردن، تقسیم بندی کردن. حالا توی بسیاری کشورهای دنیا عوض که بیان با این مقابله بکنن، باغ شهرها رو توصیه میکنن. باغ شهرها به این صورته که شما اجازه میدید مثلا طرف 1000 متر باغو گرفته، یه ویلای 70 متری هم توش ساخته، اون 1000 متر 70 متر خیلی چیز بله. نمیکنه، عوضش اشتغال ایجاد میشه تو بله. اون منطقه، افراد باغبون میگیرن برای خودشون، بعد تولید دارن، تولیدم بالاخره دور نمیریزن
بله.
یا خودشون مصرف میکنن یا بالاخره به اطراف میدن. با باغشهر میشود جلوی این پدیده رو گرفت و به قول من تهدید رو به فرصت تبدیل
کرد.
این چیزایی که تو دنیا اتفاق میفته،
تو ایران هم باغشهر داره
بله، مطرح شده بارها، ولی همون مثل همه چیزایی دیگه طرح میشه ولی تو اجرا میخواد بره ما طرحهای عملیاتی خیلی قوی، نقشه‌راه‌های خیلی قوی و پیشبردهای معمولا ما طرحها نهایت سوء استفاده میشه. افرادی میان از این طرح سوء استفاده میکنن به اسم که آقا من میخوام باغشهر داشته، یا ببین تنظیمی وجود نداره که باغشهر تبدیل به شهر میشه،
ویلا شده
بله، مشکل پیدا میشه. دوستان در تا خوزستان گفتن، گل گفتن، حتی بیشتر از 1 میلیون هکتار در خوزستان اراضی، فقط 550 هزار، طرح معروف 550 هزار هکتاری است که رهبر هم روش سرمایه‌گذاری بسیار فکری بالایی و تأکید بسیار پیگیرن، ایشون دائم به دولت فشار میارن این چی شد، و هر چقدر اونجا سرمایه‌گذاری بشه
کمه.
واقعا ما یه دفعه میشنیم مثلا میان تو صنعت خودرو چند میلیارد دلار از حتی صندوق بعد، خب 1 میلیارد دارن بر اونجا برداشت کنن،
خب آخه نتیجه شو زود میبینن
همین دیگه، متاسفانه نه، پشت اونا قوی تره، افراد با نفوذ تری دارن، کشاورز بنده خدا محرومه و کم تا کسی توجه میکنه. اینا باید دولت مردم، وزیر جهاد کشاورزی، خود شخص رئیس جمهور، معاون علمی رئیس جمهور، اینها باید شخصا پیگیری بکنن با امید کارشناسا و در پایین‌تر نمونن.
میگن خوشی که سر راه مونه و بله. زود بهمون لذت میده رو اگر بهش بله. بپردازی، معمولا سر راه اون هدف اصلی و مقصود قرار میگیره و دیگه یادمون میره. فکر کنم کمبود دغدغه داریم ما.
دقیقاً
من... خیلی از
حالا من خوزستان علاوه بر اینکه دوستمون مطرح کردم، تنها جای ایران شاید از معدود جاهای دنیاست که 3 بار در سال میشه کشت انجام.
چقدر خوب.
به خاطر آب هوایی که داره، هوای پاییزیش و زمستانیش معتدل، کشت معتدل میتونی داشته باشی. تابستون شما میتونی باغای مطبق داشته باشی. یعنی چه جوری؟ اینا از قدیمه. ببینید ایرانی‌ها چقدر پیشرفته بودن، متمدن بودن. باغ مطبق اینه که